رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن و 53 دقیقه صبح در افغانستان است. من صفی حساس هستم و برنامه امروز 17 دل و مطابق به 5 فوریه را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
نشر تصاویر سوی رفتار نظامیان آمریکایی در زندان‌های افغانستان و عراق، ادامه درگیری‌ها در سوریه و لغو تعزیرات اقتصادی کانادا علیه ایران.
با دنبال مشروع خبرها گزارشی داریم از تلاش ایجاد یک اتحاد میان طالبان و در بخش گزارش های بین المللی از گزارش میشنوید که میلیگرایان ترک در کنار ترکمن های سوری می جنگن. امیدوارم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. مشروع خبرها را خالد مفتون تقدیم می کند.
با تقدیم سلام، پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده حدود 200 تصویر را که نشانده دهنده آزار و اذیت زندانیان در شمال از توقیفگاه های افغانستان و عراق بین سالهای 2001 و 2009 می باشد نشر کرده است. به گفته یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، این تصاویر توسط یک تیم تحقیقات مستقل جنایی نشر شده که در مورد اتهامات سوء رفتار نظامیان آمریکایی تحقیق می کرد. بر اساس گزارش ها 14 مورد اتهامات ثابت شده و 65 نظامی آمریکایی به دلیل سوء رفتار به مورد اقدامات انضباطی قرار گرفتند. یک روز پس از تعهد 10 میلیارد دلاری برای مردم سوریه در کنفرانس لندن، نیروهای حکومت سوریه با حمایت تیارهای جنگی روسیه یک شهرک را که توسط شورشیان در نزدیکی منطقه دیرا کنترل میشد دوباره تصرف کردند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
المنار تلویزیون حزب الله روز جمعه گزارش داد که نیروهای وفادار به حکومت بشار الاسد شهرک اوتامان را که در 3 کیلومتری شمال منطقه دیرا موقع دارد تصرف کردند. در این حال بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هزاران سوری روز جمعه به دلیل حملات تهاجمی حکومت آن کشور به سمت سرحد ترکیه سرازیر شدند. در روزهای اخیر اردوی سوریه و متحدین آن پیشروی های قابل ملاحظه بر ضد شورشیان در ولایت شمالی حلب داشتند.
در این حال سفیر روسیه در ملل متحد گفته است که مسکو در نظر دارد در جریان اجلاس پنج کشور عمده که قرار است به تاریخ 11 فوریه در شهر مونیخ آلمان برگزار شود، نظریات جدید را برای آغاز مجدد گفتگوهای صلح سوریه ارائه کند که شامل آتش‌بس نیز می‌گردد. کانادا بخش زیادی از تعزیرات اقتصادی را که علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای آن کشور وضع کرده بود لغو کرد. استفان دیون وزیر خارجه کانادا روز جمعه گفت که او خواهان اثرگیری روابط دیپلماتیک با ایران است. روابط میان کانادا و ایران در سال 2012 میلادی زمانی به تیرگی گرایید که حکومت محافظه‌کار پیشین کانادا سفارت خود را در تهران مسدود کرد و در این حال دیپلمات‌های ایرانی را از آن کشور اخراج کرد. رهبران صنعت اخبار میگویند که حکومت، محاکم و سازمان‌های رسانه‌ای باید اقدامات بیشتر را روی دست بگیرند تا از خشونت بر ضد خبرنگاران که جنگ، جرایم و فساد اداری را تحت پوشش قرار می‌دهند جلوگیری شود. صفی اساس با شرح بیشتر.
جان دینس زیوسکی معاون سازمان اخبار بین المللی در جریان کنفرانس مسئولیت خبرنگاران که در شهر پاریس برگزار شده بود گفت که خشونت، تهدید و جرایم بر ضد خبرنگاران افزایش یافته است. بر اساس آخرین گزارش فدراسیون بین المللی خبرنگاران، از سال 1990 میلادی به این سو حداقل 2297 خبرنگار در سراسر جهان کشته شده است. تقاضای اقدامات بیشتر برای جلوگیری از خشونت در مقابل خبرنگاران در حال صورت می‌گیرد که در یک ماه گذشته حداقل 8 کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شد. به تاریخ 20 ماه جنوری 7 کارمند تلویزیون تولو در نتیجه حمله انتحاری کشته و حداقل 25 تن دیگر زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.
ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. اقتصاد در حال تضعیف روسیه و تشنج با کشورهای غربی موجب شده تا صدها هزار شهروند خارجی آن کشور را ترک کنند و در جستجوی فرصت‌های بهتر شوند. کاهش قیمت نفت و وضع تعزیرات بالای روسیه به دلیل بحران اوکراین از عوامل وخیم شدن اوضاع اقتصادی در روسیه به شمار می رود. قبل از بحران اقتصادی در روسیه، مسکو یکی از قیمت‌ترین شهرهای جهان به شمار می رفت. زلزله شدید شهر نانیان تایلند را صبح روز شنبه تکان داد که در نتیجه آن حداقل یک ساختمان از بین رفت و ترس آن می رود که ساکنان در ساختمان ممکن زیر آوار گیر مانده باشند. تا حال در مورد تلفات این زلزله که شدت آن 6.4 درجه ریشتر بود گزارش در دست نیست. بر اساس گزارش سروی جیولوژی ایالات متحده، مرکز این زلزله در 43 کیلومتری جنوب شرق شهر تاینان موقعیت داشت. و ادگار میچل، فضانورد امریکایی، ششمین مردی که توسط سفینه آپولو 14 به مهتاب رفت، در سن 85 سالگی در ایالت فلوریدای آمریکا وفات کرد. اعضای خانواده آقای میچل گفتند که او شب پنجشنبه پس از مریضی کوتاه مدت در یک شفاخانه درگذشت. تا حال فقط 12 نفر به مهتاب پا نهادند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند. صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید و اکنون هم میپردازیم به نشر گزارش ها. به دنبال درگیری های شدید میان گروه های وفادار به ملا اختر محمد منصور و افراد وفادار به ملا محمد رسول، اینک طالبان در تلاش ایجاد یک اتحاد جدید به رهبری ملا منصورند. آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس از ملا عبدالرؤوف، یکی از قماندانان نزدیک به ملا رسول، نقل کرده که گفته است قماندانان طالبان یکی پی دیگر بدون کدام تقاضا با ملا اختر محمد منصور می پیوندند. افراد مرتبط و این دو تن در چندین موضع و کرات با هم درگیر شدند. شرح بیشتر این گزارش را از محمد هاشم حبیب زاده می شنوید.
عبدالرؤوف همچنان گفته است که عبدالقیوم زاکر، قماندان نظامی طالبان، عبدالله جان و نیاز محمد، دو قماندان دیگر طالبان که با ملا محمد رسول نزدیکی داشتند، اکنون با ملا اختر پیوستند. محمد غوث، وزیر خارجه رژیم طالبان، نیز گفته است که امیدوار است جبهه متحد در پیروزی مذاکرات آینده سال کمک کند. غوث افزود که ملا منصور اختر نماینده اش را برای ملاقات با ملا رسول به ولایت فرا فرستاده و طالبان به زودی متحد خواهند شد. ملا حسن رحمانی، والی کندهار در زمان رژیم طالبان، نیز ماه گذشته حمایتش را از ملا منصور اعلام کرد. اتحاد رو به افزایش طالبان که به میانجیگری علمای دینی در داخل گروه طالبان به میان آمده، امیدواری های را افزایش داده است که این گروه بتواند برای پایان بخشیدن جنگ 15 ساله به میز مذاکره برگردد. حکومت افغانستان تعهد کرده است که در مقابل گروه هایی که حاضر به مذاکره نشوند خواهد جنگید، اما طالبان بر خواسته هایشان تاکید دارند که شامل خروج کامل نیروهای بین المللی و رهایی زندانیان طالب از بند است. اسوشیتد پرس همچنان از عبدالحکیم مجاهد، یک عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان، نقل کرده که گفته است امیدواری ها برای صلح در حال افزایش است، زیرا ایالات متحده و چین، دو قدرت جهان، در افغانستان و پاکستان نفوذ دارند و می توانند بر هر دو کشور فشار وارد کنند تا مخالفین مسلح را به مذاکره ترغیب نمایند. در حالی که هنوز ملا محمد رسول و شمار زیادی از قماندانان و افراد برجسته طالبان بر موقفشان علیه ملا منصور استوارند، نظریات در مورد این اتحاد طالبان مختلف است. نظر محمد مطمئن، تحلیلگر مسائل سیاسی، می گوید که اتحاد جدید طالبان برای روند سال مؤثر و کارا خواهد بود، اما این اتحاد می تواند باعث استحکام طالبان در میدان جنگ شود. پس از خاتمه یافتن مأموریت محاربوی ناتو و نیروهای آمریکایی، طالبان در جریان سال جاری در برخی مناطق پیشرفت‌هایی داشتند که سقوط شهر کندز از پیشرفت‌های چشمگیر آنان بوده و با فرارسیدن فصل گرما توقع می‌رود که شورشیان حملات سالانه‌شان را از سر گیرند. یک مقام غربی در کابل که گزارش‌های استخباراتی در رابطه با این گروه را دیده است، در حالی که از گرفتن اسمش خودداری کرد، به اسوشیتد پرس گفت که رهبریت طالبان شکنند است، اما فعالیتشان نه. رهبریت طالبان زمانی به دو بخش تقسیم شد که خبر مرگ ملا محمد عمر توسط حکومت افغانستان افشا شد و اکثریت طالبان بلندپایه ملا اختر منصور را به پنهان کردن این خبر و گمراه ساختن آن گروه متهم می کنند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای ما را از رادیو آشنا میشنوید. در حالی که نیروهای سوری با حمایت حملات هوایی روسیه عملیات خود را علیه اقلیت ترکمن در سوریه افزایش دادند، تعداد روبه افزایش ملی گرایان ترک یک جا در کنار ترکمنهای سوری می جنگند. دوریان جونز خبرنگار صدای امریکا از استانبول گزارش می دهد که تعداد روبه افزایش ترک ها فرار از جنگ به ترکیه پناه می برند. در این رابطه رویا زمانی گزارش دارد.
هزاران تن از ملیگرایان ترک برای تشییع جنازه یکی از اعضای ارشد حزب ملیگرا که در جریان جنگ در کنار ترکمنهای سوری کشته شده بود اشتراک کردند. اتیلا یسیدیلا، یک مشاور سیاسی، میگوید که تعداد روبه افزایش ملیگرایان ترک به درگیری های سیاسی کشانیده می شوند.
The way the Assad's army and Russians are treating Turkmenis is nationalizing the problem.
به گونه ای که نیروهای اسد و روسی با ترکمنها رفتار میکنند باعث میشود که این مشکل ملی شود. حزب ملی ترکیه به این باور است که ترکمنهایی که در آذربایجان، ترکمنستان و یا هم سوریه زندگی میکنند به یک کشور مشترک تعلق میگیرند. از این رو آنان برای دفاع از خاک و خویشاوندان خود میجنگند.
بعد از آن که ترکهای سوریه در ماه نوامبر جت جنگی روسی را در سرحد ترکیه سقوط دادند، عملیات نیروهای حکومت اسد با حمایت عملیات هوایی روسیه علیه آنان تشدید یافته است. اما قادر گرسل، مقاله نویس سیاسی در وبسایت آلمان تر، میگوید که ترکمنها بخش مهم از تلاش انقره برای سرنگونی رژیم بشار الاسد می باشند.
Sunni Turkmens were Ankara's natural allies in a strategy to topple the regime. They have armed and
ترکمن‌های سنی متحدین فطری استراتژیک در سرنگونی رژیم اسد بودند. نظریه ایجاد شده که تمام ترکمن‌ها متحد انقره هستند. ترکمن‌ها بزرگترین بازنده در پلیسی انقره در قبال سوریه خواهند بود.
در همین حال هزاران ترکمن از سوریه بعد از پیروزی‌های پیهم نیروهای حکومتی سوریه به ترکیه فراری می‌شوند. وزیر خارجه روسیه روز گذشته طی اعلامیه ادعا کرد که آمادگی های پنهانی نیروهای ترکی برای مداخله به سوریه را کشف کرده است. اما گرسل می گوید که عواقب همچون مداخله محتمل به نظر می رسد.
If they decide to invade Syria to defend Turkmens, Ankara will be bogged down.
اگر ترکیه تصمیم بگیرد که برای دفاع از ترکمنها بر سوریه تجاوز کند، انقره در یک باتلاق گرفتار خواهد شد که با هیچ گونه استراتژی راه بیرون رفت نخواهد داشت. در سوریه کردها، سوریها، روسها و حتی ایرانیها و تندروان گروه دولت اسلامی موجودند. به نظرم این یک موضع دفاعی نیست.
اما ناظرین میگویند که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در افزایش رویارویی‌ها با خطرات احتمالی بیش از حد شهرت دارد. آنان میگویند شیوه رئیس جمهور ترکیه به ویژه در حمایت به حد ترکمنها مشهود است، زیرا به باور ناظرین شکست ترکمنها در نهایت شکست پالیسی انقره در جنگ سوریه پنداشته می شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
حرفی ما رو کی با بالا برسانه، قطره ها رو کی با دریا برسانه، همی دنیا را اگر ساده نگیری، شبی ما
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 5:50 صبح وقت افغانستان است. رهبران جهان که در اجلاس لندن شرکت ورزیده اند تعهد سپردند که 10 میلیارد دلار را برای امداد بشری، شغل و تعلیم و تربیه برای مردمانی که جنگ سوریه را پشت سر گذاشتنده اند اختصاص بدهند. اما جنگ سختی که در حلب، شهری که در کنترل شورشیان از جریان دارد و نتایج این کنفرانس را تحت شعاع قرار داده است. هنری رجول خبرنگار صدای امریکا از لندن گزارش فرستاده که برگردان آن را ژیلا سمی تقدیم می کند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده که در کنفرانس امدادگران سوریه در لندن اشتراک ورزیده است، جهان را ترغیب نمود تا هرچی عاجلتر اقدام کنند.
If people are reduced to eating grass and leaves and killing stray animals in order to survive.
آقای کری گفت هرگاه مردم مجبور شوند تا از سبزه و برگ درختان برای تغذیه استفاده کنند و یا برای زنده ماندن حیوانات ولگرد را کشته و بخورند، این چیزی است که باید وجدان بشریت متمدن را جریه دار سازد و این بار مسئولیت است که باید همه آن را به دوش بکشند. پاسخ به درخواست کمک به سوریه از آنچه توقع می رفت خیلی بهتر بود، طوری که پول تعهد شده 10 میلیارد دلار برای سال 2016 می باشد که به تقریبا سال 5 میلیارد دلار تا سال 2020 تعهد شده است. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد از این دستاورد خیلی راضی به نظر می رسید.
Never has the international community raised so much money on a single day.
او گفت تا حال جامعه بشری در یک روز و برای یک مسئله به این مقدار پول جمع آوری نکرده بود. این پول برای میلیون ها نفر می تواند مراقبت های ضروری، اشتغال و سایر ضروریات را تهیه کند و همچنان می تواند به پناهجویان زمینه آموزش را فراهم کند. بنیاد امار که یک مؤسسه امدادرسان است در تمام منطقه امکانات تعلیمی و صحی را فراهم می کند. اما نیکلسون رئیس این مؤسسه از این تعهد جامعه بین‌المللی اظهار امتنان کرده و رهبران جهان را ترغیب نمود تا به تعهداتشان پابند باقی بمانند.
Last year, 35% of the pledges were forthcoming. And of course, there's always not just forthcoming expenditure. There's the handing over of the funding. And on top of that, نیکلسون
گفت سال گذشته تنها 35% تعهدات سپرده شده پرداخت شده بود. البته که نه تنها مصارف پیش آمده باید پرداخت شود، بلکه نوحه تمویل و صورت خرج آن نیز مهم است. زیرا در انتهای این خط اطفال قرار دارند که در سوریه و منطقه برای دست یافتن به آموزش لحظه شماری می کنند. همسایگان سوریه همه وعده سپردند تا اقتصادشان را برای پناهجویان با دادن فرصت‌های شغلی برای مهاجرین باز کنند و از طرف جامعه اروپا با فراهمی 40 میلیارد دلار قرضه و باز شدن بازارهای اروپایی به آنها پاداش داده خواهد شد. خوشبینی که از نتایج کنفرانس لندن ایجاد شد با قطع مذاکرات از طرف جناح‌های متخاصم در سوریه تحت شعاع قرار گرفت. شدت گرفتن جنگ باعث گردید تا خوشبینی ها در مورد وقوع آتش بس در سوریه از بین برود. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه که از طرف نیروهای روسی مورد حمایت قرار گرفته است و پشتیبانی حزب الله و ایران را نیز با خود دارد، توانسته است تا خطوط مواصلاتی شورشیان را به شهر حلب قطع کند. ترکیه گفته است که در حدود 70,000 پناهجو به جانب سرحدات آن کشور در حال حرکت است. مسکو ترکیه را متهم کرده است که با فرستادن سربازان می‌خواهد از طریق زمین از سقوط حلب به دست حکومت جلوگیری کند. انقره هنوز در مورد این ادعای مسکو چیزی نگفته است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، و حالا هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین -1 آفتابی. خوست بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین -3 آفتابی. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 6، پایین ترین منفی 4. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 7، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 1. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت منفی 6، پایین ترین منفی 10. فراه بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 3. بامیان بلندترین درجه حرارت منفی 2، پایین ترین منفی 9. و سرانجام غزنی بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین منفی 4 و آسمان صاف پیش بینی شده است.
فشرده اخبار. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده حدود 200 تصویر را که نشان دهنده آزار و اذیت زندانیان در شماره از توقیفگاه های افغانستان و عراق بین سالهای 2001 تا 2009 می باشد نشر کرده است. با گفته یک سخنگوی وزارت دفاع امریکا، این تصاویر توسط یک تیم تحقیقات مستقل جنایی نشر شده که در مورد اتهامات سوء رفتار نظامیان امریکا تحقیق میکرد. بر اساس گزارشات 14 مورد اتهامات ثابت شده و 65 غیر نظامی امریکایی به دلیل سوء رفتار با زندانیان مورد اقدامات انضباطی قرار گرفتند. یک روز پس از تعهد 10 میلیارد دلاری برای مردم سوریه در کنفرانس لندن، نیروهای حکومت سوریه با حمایت تیاره‌های جنگی روسیه یک شهرک را که توسط شورشان در نزدیکی منطقه دیرا کنترل میشد دوباره تصرف کردند. المنار تلویزیون ازبالله روز جمعه گزارش داد که نیروهای وفادار به حکومت بشار الاسد شهرک اتامان را که در 3 کیلومتری شمال منطقه دیرا موقعیت دارد تصرف کردند. در این حال بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هزاران سوری روز جمعه به دلیل حملات تهاجمی حکومت آن کشور به سمت سرحد ترکیه سرازیر شدند. سفیر روسیه در ملل متحد میگوید که مسکو در نظر دارد در جریان اجلاس 5 کشور عمده که قرار است به تاریخ 11 فوریه در شهر موریخ آلمان برگزار شود، نظریات جدید را برای آغاز مجدد گفتگوهای صلح سوریه ارائه کند که شامل آتش بس نیز می شود. ویتالی چورکین، سفیر روسیه در ملل متحد، روز جمعه به خبرنگاران گفت که روسیه امیدوار است تا سایر کشورهای عضو گروه 17 نیز در قسمت آغاز مجدد گفتگوهای صلح بین حکومت سوریه و شورشان سوری سهم بگیرند. کانادا بخش زیادی از تعزیرات اقتصادی را که علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای آن کشور وضع کرده بود لغو کرده است. وزیر خارجه کانادا روز جمعه گفت که او خواهان اثرگیری روابط دیپلماتیک با ایران می باشد. روابط میان کانادا و ایران در سال 2012 میلادی زمانی به تیرگی گرایید که حکومت محافظه‌کار پیشین کانادا سفارت خود را در تهران مسدود کرد و در عین حال دیپلمات‌های ایرانی را از آن کشور اخراج کرد. رهبران صنعت اخبار میگویند که حکومت، محاکم و سازمان‌های رسانه‌ای باید اقدامات بیشتر را روی دست بگیرند تا از خشونت بر ضد خبرنگارانی که جنگ، جرایم و فساد اداری را تحت پوشش قرار می‌گیرند جلوگیری شود. معاون سازمان اخبار بین‌المللی در جریان کنفرانس مسئولیت خبرنگاران که در شهر پاریس فرانسه برگزار شده بود گفت که خشونت، تهدید و جرایم بر ضد خبرنگاران افزایش یافته است. اقتصاد در حال تضعیف روسیه و تشنج با کشورهای غربی موجب شده تا صدها هزار شهروند خارجی آن کشور را ترک کنند و در جستجوی فرصت‌های بهتر شوند. کاهش قیمت نفت و وضع تعزیرات بالای روسیه به دلیل بحران اوکراین از عوامل وخیم شدن اوضاع اقتصادی به شمار می‌رود. زلزله شدید در شهر تایوان صبح روز شنبه حداقل یک ساختمان را از بین برد و ترس آن می رود که ساکنان در ساختمان ممکن زیر آوار گیر مانده باشند. تا حال در مورد تلفات این زلزله که شدت آن 6.4 درجه ریشتر بود گزارش در دست نیست. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، بخش اول برنامه دری تقدیمتون شد. تا نیم ساعت دیگر که در بخش دوم برنامه خدمت شما حاضر میشیم. مایک را به همکاران ما که در استودیو تشریف آوردن میسپاریم تا بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتون کنند. با رادیو آشنا باشید.